بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وأفضل السفراء المكرمين حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المعيد والرسول الأمجد مصطفى بالقاسم محمد على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب عنایات الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، صراط مستقیم تعالی انسانی و مسلک سلوک الهی انسان به معراج کمال بشری، راهی که راه قرآن هست، راه انبیا و راه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست. راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن. اساس عبودیت ایمان هست. ایمان یعنی تمام وجود انسان خدا پرست بودن و بر زندگی خود خدا را ناظر دیدن، اهل گناه نبودن و آخرت را اصل دانستن، سیره خود را و برنامه زندگی خود را بر اساس قرآن برنامه ریزی کردن و رسول خدا و اهل بیت عصمت به طهارت را الگوی خود دانستن هست. یکی از مهمترین مباحث پیرامون ایمان صفات مؤمنین هست و یکی از مهمترین صفات مؤمنین اخلاق مداری آنها هست. انسان مؤمن انسانی است اخلاقی، بر وجودش فضائل اخلاقی حاکم است و در نهاد زندگیش، رفتارش رذائل اخلاقی جایی ندارد. انسان مؤمن ستاره درخشانی است که خداوند به جامعه موهبت کرده تا بدرخشد، هم خود منور گردد هم جامعه را نورانی کند. پیرامون اخلاق مؤمن سخن گفتیم، ابعاد آن بیان کردیم. اخلاق انسان مؤمن دارای ابعادی است: اخلاق فردی، خانوادگی، اجتماعی و کاری. در اخلاق خانوادگی، اخلاق همسرداری، شوهرداری، فرزندداری و خویشاوندداری سخن گفتیم. به امروز نیز به یکی از آموزه‌های اخلاقی در اخلاق خانواده سخن خواهیم گفت. یکی از وظایف مهم شوهر و همچنین زن به ویژه مادر در خانواده، هم در قبال شوهر و هم در حوزه وظیفه اش در قبال فرزندان، مراقبت دینی و اخلاقی از اعضای خانواده هست. یک بانوی خانواده باید از خانه، کاشانه، شوهر و فرزندان خود مراقبت دینی و اخلاقی کنند. چرا که مادر اساس هست در خانه، محور هست در خانه. همونطوری که خداوند ارتزاق مادی فرزند را به عهده مادر گذاشته و از شیره جان مادر تدبیر کرده، باید مادر نیز در عرصه تربیت اخلاقی خانواده، حتی شوهر، دقت داشته باشه، مراقبت کنه، مواظبت کنه. خداوند در قرآن می‌فرماید: قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. می‌فرماید زیان در حیات انسان به دو قسم هست: زیان‌های دنیوی و زیان‌های اخروی. زیان‌های دنیوی زودگذر هست، قابل جبران هست، اما زیان‌های اخروی هم دنیای انسان را تباه می‌کند و هم آخرت را. بنابراین زیان اصلی، زیان بزرگ، زیان اخروی است که نه آخرت برای انسان می‌گذارد و نه دنیا را، هر دو را از بین می‌برد. به همین خاطر خداوند می‌فرماید: یا رسول الله، به مردم بگو که بی تردید زیانکار آن کس است که خود و خانواده خود را دچار زیان می‌کند، آن هم زیان اخروی، که نه آخرت برایشان باقی می‌گذارد و نه در دنیا مورد محبت خدا هستند. و در آخر می‌فهمد این همان خسران بزرگ و خسران آشکار هست. به همین خاطر چون مادر، همسر در خانه، مدیر خانه هست، سیده خانه هست، محور خانواده هست، باید در عرصه اخلاقی و دینی نیز سیادت کند، مدیریت بکند، برنامه ریزی داشته باشه، نظارت کند، مراقبت کند. نکند خدای نکرده به خاطر بیتوجهی خانوم شوهر دچار آسیب‌های اخلاقی شود، آسیب‌های اخلاقی که در فضای زندگی انسان چه درونی چه برونی هست. نکند فرزندان دچار آسیب‌های اخلاقی شوند، نکند شوهر فرزندان دچار انحرافات دینی گردند. به همین خاطر یک زن در خانه یکی از وظایف آن مراقبت، مواظبت دینی و اخلاقی از اعضای خانواده است. یک زن همونطوری که در خانه مواظب نظام فیزیک خانه هست، بیداشت، تغذیه، البسه و تمام خدماتی که در خانه میدهد مواظبت میکند، دقت میکند، اما نیازمندترین چیز در عرصه دقت یک زن مراقبت دینی و اخلاقی از شوهر و فرزندان هست. اگر یک روز برخی از خدمات مثل تغذیه و این امور کمبودی درش حاصل شد، قابل جبران هست، قابل تحمل هست، زیانی در خود زایش نمی کند. اما اگر در عرصه اخلاقی، در عرصه دینی شوهر فرزندان دچار آسیب شدند، این آسیب در درون خود آسیب‌های دیگر تولید می‌کند، دین آنها را، اخلاق آنها را دچار آسیب می‌کند و مقدمه ای می‌شود برای سقوط در دریای متعفن بیدینی و بد اخلاقی. به همین خاطر زنان همونطوری که مواظبت میکنن در تغذیه و مدیریت امور مادی خانه، باید مواظبت، مراقبت و مدیریت اخلاقی و دینی نیز اعمال کنن. به همین خاطر تمامی بزرگان که شما ملاحظه میکنید در دامان مادران خود به بزرگی رسیدند. متاسفانه الان بیشزانی که به تربیت و تدین خانه و خانواده توجه شود، به امور مادی خانه توجه می شود و اگر دین نباشد، اگر اخلاق نباشد، بهترین زندگی ها هم ساخته شود، این زندگی تلخ خواهد شد. همیشه بد اخلاقی، همیشه بیدینی، همیشه بیتوجهی، همیشه بگو مگو در این خانه وجود خواهد داشت. اما اگر در خانه دین حاکم باشد، اخلاق حاکم باشد، با نداری ها ساخته می شود و با دل خوش زندگی می شود، صمیمیت روز افزون می شود و خدا نیز امور مادی را برکت می دهد و حل می شود. هدایت دینی، حمایت دینی، محبت دینی، حفاظت دینی، مراقبت دینی و مدیریت خانوادگی دینی باید همسران انجام دهند. بسیاری از بزرگان اسلام در تاریخ شما خونده اید، در جریان کربلا، در آغاز اسلام، این زنان بودند که مردانشان را هدایت کردند به دین، به دیانت، به مجاهدت در راه خدا. شوهر فرزندان متدینن، باید زن حمایت دینی از اونها کنه، محبت دینی به آنان کند، حفاظت دینی از آنان به عمل آورد، مراقبت و مواظبت دینی از آنها داشته باشد. نکند خدای نکرده شوهر فرزندان در محیط پیرامونی، محیط بیرونی دچار حجمه های بد اخلاقی و بیدینی شوند. زن باید مواظبت کند، همون قدر که به امر تغذیه و این امور دیگر اهمیت می‌دهد، به امر دین و دیانت و اخلاق و تخلق شوهر و فرزندان توجه کند. به همین خاطر هست که یکی از وظایف اخلاقی زن در قبال شوهر و فرزندان مراقبت دینی و اخلاقی از خانه، کاشانه و خانواده خود هست و باید در این رابطه دانش، جدیت و برنامه ریزی داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به همه ما خانه های آسمانی عطا بفرما، خانه ما را پر از نور قرآن، دین و تدین و اخلاق قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد ابن علي الجواد وعلي ابن محمد الحادي والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي فجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. تشکر و قدردانی ویژه داریم از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای به جهت سفر پرخیر و برکتشان در آغاز سال 90 به استان ولایت مدار بوشهر و اختصاص 665 میلیارد ریال جهت توسعه و پیشرفت‌های عمرانی و فرهنگی برای مناطق محروم و پیرامونی مناطق نفتی، از همه تلاشگران در این عرصه قدردانی می شود و امیدوارم مسئولین محترم با جدیت بتوانند در پروژه زمانبندی شده این اعتبارات اون پروژه ها رو انشاءالله اجرایی کنند و به سامان برسانند. روز شنبه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی است. گرامی می داریم این روز را و از تمامی تلاشگران این عرصه تقدیر و تشکر می کنیم. امید داریم مسئولان با برنامه‌ریزی در این حوزه، مدیریت کارآمد، نظارت و خدمات مردمی هرچه بیشتر بتوانند وظایف خیش را هرچه بهتر و مؤثرتر به انجام رسانند. روز یک شنبه روز نیمه شعبان هست، سال روز تولد فرخنده حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له فدا. به تمامی جهانیان، موحدان، مسلمانان، شیعیان، مقام معظم رهبری و تمامی کسانی که دل به آن حضرت دارند و چشم به انتظار، تبریک عرض می کنم. اون حضرت اساره تمامی فضائل انبیا و اولیاء خداست. اوست که خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد، پیشرفت و ایمان و تقوا خواهد کرد. در این رابطه مقام معظم رهبری نکات مهمی در دیدار اجلاس سراسری نماز و نهادهای فرهنگی مهدویت و اقشار دیگر سخنانی داشتند که به برخی از اون سخنان اشاره می کنم. معظم الله فرمودند که بحث مهدویت همانند بحث نبوت از آموزه ها و معارف ضروری ادیان هست، به ویژه دین اسلام، همه بران اتفاق دارند، باید بدان پرداخته شود و محققین پژوهشگران در این رابطه با اسناد دقیق، با پژوهش‌های دانش بنیان در آن رابطه سخن بگویند. در دوران غیبت و هرچه به سمت ظهور تاریخ نزدیکتر می شود، حوادث عجیبی رخ می دهد. مدعیان کاذب، پیشگویان بی مبنا، تطبیق گران بی اساس سخن زیاد خواهند گفت. برخی مدعیان ادعاء مهدویت می کنند و خود را امام زمان معرفی می کنند. برخی پیشگویی هایی می کنند بی مبنا، زمان را مشخص می کنند، سال را می گویند، ماه را می گویند و برخی نیز تطبیق می کنند صحابی اون حضرت را بر افرادی. تمامی این امور در معارف دینی و متون فاخر منع شده است. صحیح نیست نه کسی ادعای مهدویت کند، نه پیشگویی زمان کند که در چه زمانی، چه روزی، چه وقتی آن حضرت ظهور می کند. و همچنین صحیح نیست گروهی فردی بیاید اشخاصی را تطبیق کند به یاران حضرت مهدی. اینان همه بی اساس هست و باید با نگاه علمی و با دانش اصیل اسلامی این امور توسط عالمان فریخته، کسانی که سالها در این امور تحقیق و پژوهش دارند، اون هم بر اساس مبانی دینی قوی بیان شود. به همین خاطر هست که یکی از امتحانات الهی در فضای این زمان و آینده، امتحان ما انسان ها و دیگران در قبال حضرت مهدی است. حتی برخی ادعاء ارتباط با حضرت مهدی میکنن، این هم غلط هست. به هیچ صورت کسانی که این چنین ادعاهایی میکنند قابل پذیرش ادعا اونها نیست. بزرگانی بودند که در ایام گذشته نحو ارتباطی داشتند، ارتباط هم ارتباط بسیار قوی بوده، مثل مرحوم علامه حلی که اینها آنچنان بودند و میگفتند تا عمر دارم به کسی این مطالب را نگویید. ولی متاسفانه در این دوره چنان شده است که هر کس توهمی هم میکند آن را علنی میکند و میگوید ما با آقای امام زمان ارتباط داریم. این همه درست نیست، همه غلط است. به همین خاطر باید علما بزرگان روشنگری کنند و تبیین مسئله بفرمایند. نکته دیگری که قابل توجه است، باید نیمه شعبان که یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است و بسیاری از برنامه‌های دینی در شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان هست، نهادهای فرهنگی، مسئولین فرهنگی با حفظ جمیع شرایط مشروع دینی برگزار بکنند و این روز و شب را گرامی بدارند و بزرگ بپندارند و مردم نیز با حضور جدی نمادی از آمادگی برای ظهور آن حضرت نشان دهند. در آخر یک توصیه دارم به همه مسئولان، به همه کسانی که در خدمت به نظام تلاش میکنند و اون مردم داریست. هر چه می توانید مسئولین مردمدار باشید، حریم مردم، حریم مشروع مردم حفظ کنید و نگه بدارید. خدمت به مردم عبادت هست. حفظ حریم شخصیت مردم، خانواده آنها یک واجب هست. تا می توانید مسئولین قدر این مردم بدانید، خدمتگزار این مردم باشید، حرف اونها را بشنوید. ولو نتوانید از جهت قانونی به اونها کمک کنید، ولی بشنوید، اونها را توجیه بکنید. حریم آنها، حریم زندگی اونها، حریم شخصیت اونها را پاس بدارید. این مردم ولی نعمت ما هستند، اساس این انقلابن. همونطوری که حضرت امام و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای بارها بر این معنا تأکید داشته، ادارات ما باید پناهگاه مردم باشد، مسئولین ما باید اولین خدمتگزاران این مردم باشند. قدر این مردم را بدانید، خدمت به این مردم کنید، ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید ای مسئولین، مراجعه مردم به شما یک نعمت الهی است، یک فرصت الهی است، قدر بدانید. با احترام گذاری، با خدمت گذاری این نعمت را شکر گذار باشید و نکند با بد برخوردی و انجام ندادن امور این نعمت را کفران کنید که این نعمت تبدیل به نقمت می شود، تبدیل به عذاب می شود. مردمداری اساس عقل سیاسی حکومتی است. مردمداری نشان از عقل قوی مدیران هست. مردمدار باشید، در خدمت مردم باشید تا توان دارید. هر مقدار در خدمت مردم باشید خدا به شما محبت میکنند، خدا به شما خدمت میکنند، شما در کنف حمایت خدا خواهید بود. مردم اساساً حفظ حریم آبرو ارض و خدمت به این مردم موجب می شود که فضا جهت رشد مدیریت، رشد خدمت و ثواب‌های پیاپی آسمانی برای شما فراهم آورد. خدایا قسمت می دم به مقربان درگاهت ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرمایید. وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سماعن مسون و محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، شهدای این استان را با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرتبطین این جمع، خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.